بعد از دنده مهربونی بیدار شده باشه. عجب، خیلی جالب بود اینکه ما فقط امیدوار به دنده مهربونی استاد باشیم، خیلی کار رو دچار ریسک میکنه و دچار خطر میکنه. خواستم بگم که ما همین دوران رو گذروندیم، ما هم با همین وضعیت بوده ایم، ما هم خیلی وقت من شب امتحانی بودم، انکار نمیکنم، ولی اینی که نخونده باشم و منتظر دنده مهربونی باشم سخت یادم بیاد. امیدوارم که حالا به هر حال استادتون از دنده مهربونی بلند شده باشن و آخه شما یه چیزی باید بنویسید که ایشون دنده مهربونی کمکتون کنن. با این حال آرزوی موفقیت داریم آقا بهنام عزیز، انشالله که امتحانتون رو با موفقیت بشه سر بزنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست در به وقت گفتگو. تا دقایقی دیگه گفتگوی بعدی و گفتگوهای بعدی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی سرکار خانم مهندس گودرزی کارشناس هواشناسی حاضر هستن. خانم گودرزی سلام.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم جناب هاشمی.
متشکرم، ممنونم. ممنونم که کنار ما هستید. خانم گودرزی بفرمایید که اوضاع احوال چطوره؟ داده های هواشناسی به ما میگه که چه روزهایی رو پیش رو داریم. آنچه که ما میبینیم لااقل در لحظه میبینیم که هوا ده. امروز خنک‌تر از روزهای قبل بود صبح.
دقیقاً ببینید الان در حال حاضر منم اتفاقاً داشتم دماها رو چک می‌کردم، تهران نسبت به صبح پیش در همین زمان 3 درجه کاهش دما رو داشته، در زنجان 4 درجه این کاهش دما نشون میده و در گیلان 3 درجه، در مازندران 2 درجه، آذربایجان شرقی 2 درجه، در اردبیل 3 درجه. بیاین پایین‌تر، یعنی منظورم پایین‌تر نقشه، ببینید من. در ایلام 1 درجه، دیگه در کوکیلو 1 درجه، در چهارمحال 2 درجه، کوکیلو بوی رحمت 2 درجه و در هرمزگان هم 1 درجه. یعنی میخوام بگم که هرچی میایم پایین ترم میبینیم که مناطق یعنی جنوبی کشورمون هم دیگه این تغییر فصل رو دارن احساس میکنن، هوا دیگه خنک‌تر شده تو بیشتر مناطق کشورمون. این از دماها که دیگه تغییرات خودش رو داره نشون میده. میریم سراغ بارش ها. بارش ها هم ببین از امروز تا چهارشنبه اردبیل، گیلان، مازندران، دیگه ارتفاعات البرز غربی، شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اینا در بعد ساز بارندگی رو دارن، رعد و برق و وزش باد رو دارن. امروز تو بعضی نقاط گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی هم باز رعد و برق پراکنده رو داریم. بارش ها تقریبا تا روز پایانی جای ماه هاشم، یعنی تا روزهای پایانی هفته رو نوار شمالی کشورم با شدت و ضعف هستش، ولی شدت این بارش ها که در حد هشدار نارنجی باشه برای امروز گیلان و مازندران. فردا دیگه شدت بارش ها توی این مناطق هم کم میشه، ولی بازم توصیه میکنیم مسافران عزیزی که الان به گیلان و مازندران سفر کردن، میدونیم این روزها روزهای دیگه پایانی فصل تابستان هستش، خب خیلی هم حالا از این فرصت استفاده میکنن و سفر میرن، یکم باید احتیاط رو در نظر داشته باشن به دلیل اینکه خب دریا هم تا تقریبا روز چهارشنبه دریای خزر هم مواج و متلاطم هستش، دیگه شنا کردن و قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک رو دیگه نداره شرایطش رو دریا، حتما امروز هم احتیاط رو در نظر داشته باشن. این از شمال کشورمون. بیایم برای جنوب کشور، همچنان جریانات جنوبی برای جنوب کشورم هست، جنوب سیستان، نیمه جنوبی کرمان، بعضی نقاط هرمزگان و جنوب شرق فارس. برای بعد از صبح و شبها دیگه رگبار و رعد و برق، وزش بادهای شدید موقتی و حتی در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک رو هم دارن. از باد و گرد و خاک گفتیم، کلی اگه بخوایم بگیم رو ایران برای 3 روز آینده، شمال شرق و شرق، همطور دامنه های جنوبی البرز، جنوب غرب کشورمون، دیگه برای شمال سیستان بلوچستان به ویژه منطقه زابل، باد و گرد و خاک هستش، یعنی ادامه داره تا 3 روز آینده که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. اتفاقا من داشتم شاخص های آلاینده ها رو نگاه میکردم، بیشترین میزان آلاینده ها یکی هم برای شمال شرق کشورمون بود به دلیل همون افزایش سرعت وزش باد. ببین الان در ایستگاه شیروان در حال حاضر شاخص 489 هستش. بریم ایستگاه بعدی، قوچان هستش که 408 هستش، و بعد از اونا دیگه میتونم بگم ایستگاه زابله که 500 شاخصش. اینا هم به خاطر اون بالا گرد و خاکی که تو اون منطقه هستش.
موندگار هن یا کوتاه مدتن؟
تا یکی دو روز آتی این شرط رو داریم دیگه، چون این بالا گرد و خاکی تو این منطق هستش،
همون 120 شاخص... روزه های معروفه.
آره 120 روزه سیستان هستش، و اینکه خب دیگه حالا پرفشار هم اومده، یه خود تغییرات هم توی شمال شهر خراسان شمالی هم همینطور بالا گرد و خاک رو داریم. بعد نیست به شاخص ها اشاره کردیم، تهران هم نگاه کنیم، شاخصش الان در حال حاضر 103 هستش، دیروز 24 ساعت گذشته دیروز میانگینش 90 شده، زیر 100 بوده. تقریبا امروز هم باز شرایط خوبی رو برای تهران داریم به لحاظ کیفیت هوا، باز میتونیم بگیم که حالا پیاده روی کردن تو فضای باز، همطور حالا ورزش کردن و ورزش های حوازی امروز هم خوبه، شرایط دارد، یعنی تهران شرایطش خوبه. بیشینه دمای تهران 30 درجه میشه، تقریبا با همین رنج دمایی تا چند روز آینده در تهران هستیم. برای بعد از اون یکم افزایش بادو برای تهران داریم. حالا اگه سوالی شما داریم من در خدمتتون هستم.
توی ایستگاهاتون بالاترین و پایین ترین رو هم بفرمایید. من همیشه توی قبلا که خودم شنونده بودم منتظر این قسمت بودم. قبلنا قدیم ترها میگفتن مینیموم ماکسیموم، بعدن شد بیشینه کمینه.
کمینه بله تغییرش داریم. ببین کمترین دما امروز صبح بالای ایستگاه توچال بوده، دمای 3 درجه بالای صفر رو داشته. شهر گرد که دیگه بام ایران هستش دمای 4 درجه رو داشته.
توچال ایستگاه جدید توی اخبار میاد یا اینکه نه جدیدا سردتر شده؟ چون
سردتر
من تا
شده.
یادم میاد شهر گرد همیشه
بله، چون بلندی های ایران بوده، جز بام ایران میشه، شهر کرد همیشه خنک‌تر بوده. اما الان ایستگاه توچال هم نه،
الان ایستگاه توچال پس سردتره.
سردتره، 3 درجه شده. شهر کرد 4 درجه بالای صفر شده دماش، و بونداجی در چهارمحال دمای 5 درجه رو داشته. بیشینه ها هم بعد نیست با هم نگاه خیلی. کنیم که گرمترین های دیروز هم بهش اشاره کنیم. ببینید در ریگان در سیستان بلوچستان دمو 44 شده دیروز. هرمز توی بوشه 44 شده، شبانکاره 44، شهداد کرمان که جزء منطقه کویری کرمان هم هستش 43. اینا گرم‌ترین ها بوده. بله بعد نیست تو تهران هم نگاه کنیم ببینیم، حالا خنک‌ترینش که میدونیم توچال هستش. بعد از ایستگاه توچال فیروزکوه که دمای 9 رو داشته، آبنی 11 شده، میگون 12، اینا خنک های تهرانه. و گرمترین های تهران هم دیروز شهرستان ورامین بوده که 34 شده، تهران سر 33 و فرودگاه امام هم 32. خود ایستگاه مهرآباد دیروز 31 شده، امروز به 30 درجه میرسه.
سپاسگزارم خانم گودرزی، متشکرم از حضورتون، متشکرم از همراهیتون، از این که همراه ما بودید. امروز رو براتون بهترین آرزو میکنم.
متشکرم، همیشه سلامت و برقرار باشین. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون.
دارم همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی چه عذابیه، گفت بدی بغض تو عشق تو بخند. عاشقم به خدا.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبح شما بخیر باشه. 7:13، متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. این چند وقت اخیر در عرصه بین الملل و منطقه اتفاقهایی در حال رخ دادن هست که این اتفاقها میطلبه تفسیر جامعی دربارش داشته باشیم. خیلی از این اتفاقها در دراز مدت میتونه تبدیل به منشأ اثر بشه یا تغییر دهنده اوضاع احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی سیاسی حتی باشه. یکی از اون اتفاقات مهم حمله ای که به قطر انجام شد در شهر دوحه و واکنش هایی که کشورهای عربی اسلامی به این موضوع داشتند. این واکنش ها منجر به اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی عربی شد. امروز هم این دیروز کشورهای اسلامی عربی بود. امروز هم دوحه میزبان نشست اجلاس اضطراری عربی خواهد بود که مقدمه دیروز موضوع صحبت ما با میهمان ارجمند جناب آقای دکتر پارسا خصال، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی هست. جناب پارسا خصال، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبحتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح شما بخیر. در خدمتتون هستم.
متشکرم. درباره این جلسه فوق‌العاده دیروز و بعد جلسه که مقدمه جلسه امروز هم هست میخوایم بپرسیم. جناب پارسا خصال، آخرین سوال رو همین ابتدا میپرسم. آیا به نظرتون این تشکیل جلسه نمادین هست؟ فقط برای نشان دادن اینکه کارت هایی در دست داره کشور قطر یا کشورهای اسلامی، یا اینکه نه قرار هست به یک روند عملیاتی و عملی برای تحولات منطقه‌ای برسیم؟
بله، ببینید این حمله که رژیم صهیونیستی انجام داد یک تلنگری برای خیلی از کشورهای عربی و به خصوص کشور قطر بود که فکر میکرد با میانجیگری و از اون سمت با وابستگی به قدرت‌های مثل ایالات متحده یک امنیتی رو برای خودش به ارمغان آورده. اما این حمله نشون داد که ایالات متحده بین متحدین منطقه‌ایش و رژیم صهیونیستی همواره رژیم صهیونیستی رو انتخاب میکنه. اما اینکه آیا این جلسه به نتیجه خواهد رسید به یک سری عواملی بستگی داره. ما باید اول ببینیم که این کشورها چه مقدار قدرت مستقل از ایالات متحده دارند و چه مقدار میتونن و میخوان از کارت هاشون در این زمینه استفاده کنند. خب از چند جهت میشه این رو بررسی کرد. یکی از جهت دیپلماتیک میشه این رو متصور بود که یکی از مهمترین نتایج این اجلاس این باشه که به شدت محکوم کنن این حرکت رژیم صهیونیستی رو و برخی از توافقاتی که قرار بود با حمایت ایالات متحده داشته باشن و سپیمان ابراهیم این حداقل تا مدتی به فراموشی سپرده بشه. این یکی از چیزهایی که میشه در این زمینه متصور بود. اما اون چیزی که میتونه این رژیم رو تحت تأثیر شدیدتری قرار بده بحث اقتصادی هست. خب این مطلب مهمیه، اما این که آیا به یک نتیجه‌ای برسه و این کشورها بتونن با هم یک اتحادی در این زمینه داشته باشن یک مقدار محل بحث و گفتگو هست. و مطلبی که دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی ایران جناب لاریجانی فرمودند که به جای یک جلسه یا اجلاس معمولی یک ستاد عملیاتی تشکیل بشه، این خب بیشتر یک جنگ روانیه، البته حرف درستیه، ولی خب ما چنین انتظاری رو و در حقیقت بگم چنین توانی رو در این کشورها سراغ نداریم، چون به هر حال بحث استقلال چیزی نیستش که یک شبه به دست بیاد و ما میدونیم که این کشورها چنین توانی ندارن و از سفرهای دیپلماتیکی که صورت گرفت و مقامات قطری باز به ایالات متحده رفتن و صحبت کردن به نظر میرسه که سطح برخورد با رژیم صهیونیستی نهایتاً در همون سطح دیپلماتیک و سیاسی باقی بمونه.
و با این توصیفاتی که فرمودید ما چقدر توی این حوزه، چون آقای وزیرمون خارجه، یعنی ما در سطح وزیر شرکت کردیم، آقای عراقچی حاضر هستن در اجلاس، توصیفاتی که شما فرمودید رو دستگاه دیپلماسی ما هم بهش رسیده یا خیر؟
بله ببینید، خب قضیه ایران متفاوته. من نتیجه‌ای که برای اجلاس به صورت کلی متصور بودم رو عرض کردم، هرچند که قطعا جمهوری اسلامی و آقای عراقچی تمام تلاششون رو در این زمینه میکنن تا حداقل این مطلب رو بتونن تفهیم کنن که مبارزه با اسرائیل به هر نحوی و هر سطحی که باشه به سود منطقه است، نه به سود تنها کشورهایی که در ظاهر با اسرائیل دشمنی دارن مثل ایران یا حداقل محور مقاومت. و به نظر میرسه این مطلب برای کشورهای منطقه مثل قطر یا ترکیه که ملموستر شده باشه، اما لازم هست که مصادیق عینیش گفته بشه. خب ما الان در همین حمله رژیم صهیونیستی به قطر اینجوری که حالا در خبرها اومده بود از آسمان خیلی از این کشورهای عربی اسلامی هم استفاده شده بود. خب اینها ظاهر اینه که اینها خودشون رو در این قضیه دخیل نمیدونن و فکر میکنن که به اصطلاح ما ایرانی ها مرگ برای همسایه است، در حالی که این باید از طرف جمهوری اسلامی، قطر، ترکیه، کشورهایی که مسلماً این قضیه رو ملموس‌تر درک کردن، حتی من فکر میکنم دولت فعلی سوریه هم که در ابتدا فکر میکرد با دست دوستی و حداقل بی‌طرفی دراز کردن به سمت اسرائیل میتونه خودش رو از گزند حملات دور کنه، به نظر میرسه این کشورها متوجه شدن و باید بقیه کشورها رو هم آگاه کنن و ایران هم قطعا تمام تلاشش رو با کارتهایی که داره در قضیه لبنان، عراق و غیره داشته باشه و بتونه با این کشورها که حالا مهمترین کشورهایی که تو این زمینه بود عرض کردم، حالا بقیه کشورها هم حتما میتونن باشن، ولی خب به نظر میرسه کشور ترکیه، قطر و مصر به خصوص به خاطر نزدیکی و مرز داشتنش با غزه خیلی اهمیت زیادی داره و تلاشای دیپلماتیک هم صورت گرفته و انشالله حالا نتیجه مطلوبی هم داشته باشه.
این بین ترکیه با توجه به منافع خاصی که داره، با توجه به تغییر و تحولاتی که در سوریه رخ داد، به نظر میرسه که از این اجلاس داره به نحو متفاوتی استفاده میکنه، یا اینکه قرار هست که رویه متفاوتی رو نسبت به دهه‌های گذشته در پیش بگیره. چقدر جناب علی با این موضوع موافق هستید؟ آیا فکر میکنید این منافعی که حالا منافع ملی خودش تلقی میکنه با منافع جمعی منطقه همسو و همراستا هست، یا اینکه نه قرار ترکیه از این اجلاس و کارت بازی این اجلاس استفاده کنه برای بهره برداری های آتی انفرادی خودش؟
قطعا ترکیه رو حالا حداقل رفتاری که در یک دهه اخیر داشته، گزینه‌ای که به نظر میرسه این هستش که منافع کشور خودش رو، حالا فردی نگیم، ترجیح میده بر منافع دیگران. اما به هر حال در دنیای سیاست بحث‌های اخلاقی خیلی جایی نداره. اگر واقع بینانه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، در نقاطی اشتراک منافع به وجود اومده و ما باید از این استفاده کنیم.
مثل
همین قضیه سوریه و رژیم صهیونیستی.
سوریه در سوریه که ترکیه کاملا یک جانبه گرایی رفتار کرد.
بله، منظورم اینه که در ابتدا گمانش این بود که با از بین رفتن حکومت اسد منافع ترکیه قطعا در سوریه تأمین میشه، اما الان شاید متوجه شده باشه که با از بین رفتن امنیت و یک حکومت یک پارچه نه تنها منافعش تأمین نشد، بلکه حالا از جانب رژیم صهیونیستی مورد حمله در خود خاک سوریه هم قرار گرفت. یعنی حمله‌ای که فکر کنم 10 روز پیش بود حدوداً رژیم صهیونیستی انجام داد، موازی از دولت یا بهتر بگم ارتش ترکیه در سوریه رو هم هدف قرار داد. ما باید از این نقاط اشتراک استفاده کنیم و مهمترین نقطه اشتراکی که الان هست و این اجلاس هم بر اون بنا شده، خطر رژیم صهیونیستی برای کل منطقه است و اینکه ترکیه هم مانند قطر روابط خوبی با حماس داره و محل رفت و آمد برخی رهبران حماس بوده و به خاطر بحث اخوان المسلمین و نزدیکی تفکر دولت ترکیه میشه گفت که میتونه هدف بعدی برای رژیم صهیونیستی باشه و رژیم صهیونیستی با حمله به قطر خط قرمزی رو رد کرد که اصل قضیه خب باید محکوم بشه، ولی در یک دیدگاه کلی به نفع به هر حال جمهوری اسلامی بود که حرفش ثابت شد. و در مورد ترکیه هم که فرمودید، فقط از جهت اینکه اشتراک منافع ما در این قضیه خواهیم داشت میشه روی ترکیه حساب کرد و نه به عنوان اینکه به صورت بلند مدت حتما در جهت منافع ایران یا حتی منطقه بخواد حرکت کنه، که نشون داده همواره منفعت کشور خودش رو ترجیح داده. البته این یک امر طبیعیه، ولی
انتظار همینه، اینه که تمام سیاستمداران و حکمران انتظار داریم که، یعنی هر کشور مردمش انتظار دارن که منافع ملی اون کشور
رو تامین کنه. اما من ادامه جمله این بود که به نظر میرسه که در تشخیص این منافع دچار اشتباه میشه. یعنی هیچ وقت امنیت منطقه جدا از امنیت کشورهای اون منطقه نیست و شما نمیتونید کشور همسایه خود رو ناامن کنی و به سمت تجزیه پیش ببری و فکر کنی که پای خودت خیس نمیشه. یعنی قطعا وقتی همسایه خود رو ناامن میکنی، اون ناامنی به کشور خودت هم سرازیر میشه و این نکته بود که به نظر بنده ترکیه متوجهش نبود و منفعت زودگذر کشور خودش رو در مثلا برهم ریختن شرایط سوریه میدید. و به صورت کلی که عرض کردم که فقط در نقاط مشترک فعلا در کوتاه مدت روی ترکیه میشه حساب کرد. حساب بعضی کشورها مثل قطر خب متفاوته، رابطه ایران و قطر خیلی بهتر هست و حالا تو این اجلاس هم باید ببینیم این محکومیت رژیم صهیونیستی در چه سطح و در کدوم یکی از سناریوهایی که عرض کردم خواهد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون. سلام، خیر میگیم، آرزوی موفقیت.
سلام
باشید، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر پارسا خسال، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای.
ما که از طوفان و سختی رد شدیم،
یک شب پرواز رو از بر شدیم، هرچی سنگ انداختن تو راهمون کم نیاوردیم و محکمتر شدیم. ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه مشت از خاکمون. پیش رومون کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا تدش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی واسمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی واسمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی واسمون تا زمانی که دلامون با همه.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با